بسم الله الرحمن الرحیم. واتلو ما اوحی الیک من کتاب ربک لا مبدل لکلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسک مع الذین یدعون ربهم بالغداة والعشی یریدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. بعد از اینکه جریان اصحاب کهف را و مقداری که لازم بود بیان فرمود و چیزهایی که اثباتش آسان نیست یا مؤثر نیست اونها را ذکر نفرمود، نظیر اونچه که قرطبی در تفسیر خود آورده که اصحاب کهف بعد از اون بیداری دوباره رقود و خوابی داشتند تا زمان ظهور حضرت مهدی سلام الله علیه اینها در خوابند. اثبات این مطالب آسان نیست اولا و خیلی هم مؤثر نیست ثانیا. بعد از اینکه مطالب لازم را بیان فرمود این اصل کلی را ارشاد کرد که وَتْلُ مَا اُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ. کلمات الهی چه در تکوین و چه در تشریع قابل تغییر نیست، چون احسن و ما یمکن است. و اگر در تکوین بدایی حاصل می شود یا در تشریع و تدوین نسخی رخ می دهد، بازگشت نسخ به تخصیص ازمانی است از یک سو، بازگشت بدا به ابدا و اظهار بعد الاخفاس از سوی دیگر، و هر دو جزء سنن الهی هست. یعنی جامعه را در هر عصر و مصری با شرایط خاص اداره کردن این جزء سنن الهی است. قهرن در شریعت و منهاج تحولی رخ می دهد که مربوط به طبیعت است، ولی در باره دین که مربوط به فطرت است تغییر پذیر نیست. فرق بین طبیعت و فطرت هم در بحث هایی که زیل آیه اینی خالقون بشرن من تین و ازا سویته و نفخت فیه من روحی گذشت ارائه شد. اونجا ذات اقدس اله بدن انسان را به تین و طبیعت اسناد می دهد و روح انسان را به فطرت و به خودش منصوب می داند. باز هم آیاتی از این قبیل هست که جریان فطرت و طبیعت را در کنار هم ذکر میکنند. در اونجا ممکن است بعضی از مطالبی که قبلا گذشت بازگو بشه. بنابراین تغییر در کلمات الهی، چه کلمات تکوینی چه کلمات تدوینی، راه ندارد و خود نسخ و بدا هم جزء سنن هست و باید باشد و جزء احسن سنن خواهد. اما تفسیر به رأی چه در آیات چه در روایات این ممکن است. یعنی عده‌ای قرآن کریم را معاذ الله به میل خود معنا میکنند، روایات را به میل خود معنا میکنند. تفسیر به رأی چه در قرآن چه در روایات هم امکان دارد و هم وقوع پیدا کرده است. تغییر در روش ها و هنجار ها هم امکان دارد هم وقوع پیدا کرده است. حتی در برخی از روایات از وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم رسید. در اثر تبلیغات سو گاهی ممکن است مردم امر معروف و نهی از منکر را ترک کنند. گاهی ممکن است به جایی برسد که به جای امر معروف و نهی از منکر امر به منکر و نهی از معروف بکنند. گاهی هم ممکن است به جای برسد که معروف منکر بشود پیش عده‌ای و منکر معروف بشود. همه اینها ممکن است و اشراط ظهور حضرت را، یعنی علائم ظهور وجود مبارک ولی از ارواح نفداه را که در روایات میخوانیم، میبینیم این مسائل مطرح است. و اگر احیانا گفته میشود که وجود مبارک حضرت سلام الله علیه که ظهور کرد، دین جدیدی، آیین جدیدی، مکتب جدیدی ارائه میکند، نه یعنی معاذ الله قرآن تحریف میشود و حضرت قرآن اصلی را برمیگردند. همون دین هست، همون سنت هست، ولی چون یه عده‌ای به میل خود تفسیر کردن و عده‌ای هم عمل نکردن و نبذو کتاب الله وراء ظهورهم، اون چی که در جامعه شهرت پیدا کرده است بر خلاف چیزی است که اسلام فرموده. نظیر این که انقلاب اسلامی که ظهور کرد، بسیاری از افراد از احکام و حکم اسلامی باخبر نبودن و خیال کردن این چیز جدیدی است. اون روز که اون مرد میگفت اسلام افیون جامعه است، او که از نهج البلاغه و قرآن خبر نداشت. او مساجدی را میدید که چند سالمند درش به سر میبرند، دین را در همون مسجد سالمندان که شبیه سالون سالمندان و خانه سالمندان بود میدید، میگفت دین افیون است. اما وقتی انقلاب شد و امام قیام کرد و مردم مبارزه کردند و اسلام راستین را نشون دادند، معلوم شد که اسلام عامل پویایی و حرکت است، نه عامل افیونی و مانند آن. بنابراین اگر کسی بی خبر بود میگوید این دین جدیدی است، باید گفت شما از اسلام خبر نداشتید، نه اینکه این اسلام جدید است. روش مردم بیانگر اسلام نیست. خود قرآن که تبیان کل شیء است، به بهترین وجه خودش رو معرفی میکند. بنابراین تبدیلی در کلمات الهی نخواهد بود و وجود مبارک پیامبر علیه و آله آلاف و تهد و سنا با این آیه، البته مستحضر بودن به آیات قبل، با این آیه هم آگاه تر شدن و به دیگران هوشیاری دادن که غیر از خدا پناهگاهی نخواهد بود. ولن تجد من دونه ملتحدا. اما جریان این که هر کسی هر برداشتی داشته باشد حق است بر اساس هرمونیتیک، این سخن ناسواب است. برای اینکه وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم یک کتابی را ننوشت در اختیار مردم قرار نداد تا هر کسی برابر ظواهر برداشتی داشته باشد، بلکه مأمور بود این کتاب را تبیان است روشنتر کند. روشنتر کردن این کتاب هم با فعل بود، هم با قول بود، هم با تقریر. تقریبا در حدود 250 سال این 14 معصوم علیه السلام در بین مردم زندگی می کردن، قرآن را معنا می کردن، برابر قرآن عمل می کردن، نقطه ضعف های مردم را تبیین می کردن، می گفتن این مخالف قرآن است، برون کار موافق قرآن. جریان قرآن نظیر یک کتابی نیست که یک مؤلف تدوین کرده باشد و دیگران هر کس برابر پیش‌فرض‌هایی که دارد یه برداشت خاصی داشته باشد. اینا اینطور نبودن. این که وجود مبارک پیامبر مأمور به تبیین بود، سیره اون نشون میدهد که چگونه قرآن را تبیین میکرد. فرمود یهدیکم یبینو لکم یعلمکم الکتاب والحکمه. این تنها راهش تدریس نبود. حضرت در مسجد آیات الهی را تلاوت میکرد، بر اونها معنا میکرد، اونها از معانی آیه با خبر بودن. بعد میرفت صحنه عمل. اگر جریان عبادت بود میگفت این نمازی که در قرآن گفته شد، صلوا کما رأیتمونی اصلی، ببینید من چی رو نماز میخونم، ارکان نماز چیست، اجزای واجب نماز چیست، اجزای مستحب نماز چیست، رکوع و سجود چیست، اینها را ببینید و عمل کنید. صلوا کما رأیتمونی اصلی. با مردم مکه میره بفهمد خذوا عنی مناسککم، با مردم به جبهه و جنگ میرفت، جریان جبهه و جنگ را تبیین میکرد، دوباره مردم را بر میگردوند به مسجد، میفرمود اونجا به فلان دستور عمل کردید نتیجه گرفتید، اونجا به اون دستور عمل نکردید ضرر کردید. اگر وجود مبارک پیامبر معلم بود، اگر وجود مبارک پیامبر مبین بود، نه یعنی مدرس بود، یعنی مبین بود، با فعلش تبیین کرد، با قولش تبیین کرد، با تقریرش تبیین کرد. 250 سال این 14 معصوم با جامعه بودن و قرآن را با قول و فعل و تقریرشون تبیین کردن. همه می گفتن صلوا کما رأیتمونی اصلی یا صوموا کما رأیتمونی اصوموا و مانندها. این تبیین عملی جا برای شبهه نمی گذارد. محکمات قرآن هم که خودش روشن کرد، بعضی از آیات مبین، بعضی دیگر هم اینطور نیست که با ظواهر محض تکو کند. در بسیاری از مسائل حساس اسلامی تعبیر قرآن کریم است که لا ریب فیه. این لا ریب فیه که اصطلاح قرآنی است، همون به ضروره است که در علوم عقلی مطرح است. وقتی گفتیم الاربعت و زوجون، خواستیم این قضیه را جهت بدیم، این رو موجه کنیم، بگیم به ضروره. اگه گفتیم زیدون قائمون، خواستیم این قضیه را جهت بدیم، این رو موجه کنیم، بگیم زیدون قائمون بالامکان. اما وقتی خواستیم بگیم الاربعت و زوجون، یعنی که به الاربعت و زوجون به ضروره، این به ضروره ای که در علوم عقلی است، همون لا ریب فیه است که در اصطلاح کتاب و سنت است، یعنی هیچ تردیدی درش نیست. اگر سخن از ظواهر باشد و زنون باشد، این دیگه فیه ریب و احتمال و مانند هم. خطوط کلی قرآن لا ریب فیه است، خطوط کلی سنت لا ریب فیه است، جایی برای شبهه نگذاشتن. بنابراین اگر کسی این مسیر را طی کرد مانند علما و فقها و حکمای الهی، اینها گاهی ممکن است چون معصوم نیستن اشتباه بکنن، گاهی هم به مقصد میرسن. اینجاست که للمصیبه اجرام و للمخطئه اجرم واحد. اما کسی این مسیر را توجه نکرده، سیره متشرع را تبر نکرده، این سیره علما را بررسی نکرده، این ارزیابی 250 ساله 14 معصوم علیه السلام را نگاه نکرده، آمده گفته که این قرآن ساخت خود پیغمبر است، معاذ الله، من قرائتم این است، بر اساس هرمنوتیک من برداشتم این است که اون مثل زنبور اسد تولید می کند، خب این معلوم است که نه موافق با محکمات قرآن است، نه موافق با سیره است، نه مطابق با این 250 سال عمل کردن اهل بیت است، نه موافق با سایر روایات است به مانند. و اگر گفته می شود اختلاف قرائات برای هر کسی معتبر است، اون سخن حق است، اما مال کسانی که تو این مسیرن. الان صاحب جواهر و شیخ انصاری رضوان الله علیهم هر کدوم نظری دارند، یا فرون مرجع با مرجع دیگر نظر اختلاف نظر دارند. اختلاف اینها در حواشی و فروع جزئی است. قبلا هم به عرضتون رسید، الان این رساله عملیه که بیش از 1000 مسئله است در عبادات و معاملات و عقود و ایقاعات و جوامع رو با همین میشه به خوبی اداره کرد. اختلاف فتوا رو شما میبینید از اعصار گذشته تا الان در چند فرع جزئی است. این رو نمیگن اختلاف قرائت. در بسیاری از خطوط کلی موافقن، در بسیاری از مسائل اخلاقی موافقن، در بسیاری از مسائل معاملاتی موافقن. اما یک کسی بیاد اصلا زیر همه اینها را آب ببندد، بگید شما قرائتتون این است که این کتاب را خدا به پیامبر داد، من قرائتم این است که این کتاب ساخته خود پیامبر است، معاذ الله، این سخن از هرمونتیک و اختلاف قرائت و اختلاف برداشت و اینا نیست. پس بنابراین سخن از زنی بودن هم نیست. کسی به زن عمل نمی کند. زن باید به یقین قطع بشود. اینه که اون بزرگوار گفت زنیت و طریق لا تنافی قطعیت الحکم، همین است. مگر می شدن به مزنه عمل بکنه؟ مگر میشه گمان را عامل عمل به دین بدونه؟ این گمان را باید به جای بند کرد. باید به دلیل قطعی برسیم که اون دلیل قطعی میگوید این مزنه حجت است، وگرنه زن را که به زن نمیشه بسنده کرد، مزنه را به مزنه نمیشه اسناد داد. تا زن به یقین نرسد و دلیل قطعی بر حجیت این مزنه نداشته باشیم، نمیتونیم عمل بکنیم. بنابراین اگر اختلاف قرائت هست، یه فضای خاص خودش داره. مثل اینکه این مراجع همه یک دیگر رو تعدیل میکنن، میگن اون عمل برای اون آقا حجت است و مؤذرم هست، این عمل برای این آقا حجت است و مؤذرم هست. و اگر چون چه اختلاف عملی را به بار نیاورد، ممکن است احدهما در نماز به دیگری اقتدا بکند. پس بنابراین زنون باید به یقین برگرده، نمیشه باید به خود زن عمل کرد. باید بر اساس زنیت و طریق لا تنافی قطعیت الحکم پایگاه اصلی پیدا کرد. یک خطوط کلی که قرآن کریم از اونها به عنوان لا ریب فی یاد می کند اونها را ارزیابی کرد. دو محکمات کتاب و سنت هم مشخص بشه. سه عمل 250 ساله این 14 معصوم علیهم السلام تکیگاه مهم باشه. چهار اون نقل را با این فعل هماهنگ کرد و نتیجه گرفت. پنج به مانند اون. اما درباره این که می شود بعضی از کارها را مثلا انسان بگوید من اینجور برداشت کردم، فلان شخص اینجور برداشت کرد، اشاره شد به این که اگر در مسیر باشن فرق ندارد، اما اگر نه در مسیر نباشن با خطوط کلی موافق نباشن، این درست نیست. پس بنابراین لا مبدل لکلماته ولن تجد من دونه موئلا. حالا باز مطالب دیگری هم که ممکن است مناسبت هایی که در پیش هست یکی پس از دیگری مطرح بشه. اما اینکه گاهی احیانا گفته میشه که مثلا در فلون کشور این خارها بود، نظیر افغانستان اینها، مستحضری که ایران یک کشور سلطنتی یا کشور پادشاهی نبود که یک سلطان داشته باشد، یک پادشاه داشته باشد، یه امپراتوری بود که از او به شاهنشاهی یاد میکردن. این تاریخ 2500 سال شاهنشاهی از اینجا حکایت میکنند. و کشور شاهنشاهی مرز شمالیش، مرز شرقی و غربیش، مرز جنوبیش هم مشخص بود. اما ما باید طرزی حرف بزنیم که قائلی به پا نشود. یک بزرگوار یه سخن صحیح تاریخی گفته، اما مدتها به زمینه برای بهانه جویان فراهم شده. ما اگر بحث تاریخی را به حساب روز بیاریم، این مشکلی ایجاد میکند. افغانستان قبلن چی بود؟ بحرین قبلن چی بود؟ قرقیزستان، پاکستان قبل، آذربایجان قبلن چی بود؟ اون 17 شهر قبلن چی بود؟ اون میشه بحث تاریخی. اگه کسی رو تر بکند، مدتها برای مسئولین محترم زحمت ایجاد میکند، با اینکه اون بزرگوار سخن حقی گفته است. قرض این است که مسائل تاریخی را نباید با مسائل دیگه مخلوط کرد. اما اون چه که در آیه وصف نفسه که معلدین یدعون ربهم آمده، این است که ادهی به وجود مبارک پیامبر پیشنهاد دادن، نه تنها به پیامبر اسلام، به انبیاء قبلی هم پیشنهاد می دادن که شما باید این افراد مستضعف، افراد فقیر و توهی دست را از اطرافت جدا کنی، دور کنی. ما با اینا نمیتوانیم یک جا بشیدیم تا ما بیاییم. ما اگر خواستیم در محافل تو شرکت کنیم، خواستی در محافل شرکت کنیم، این فقرا را باید برداریم. این را به حضرت نوح گفتن، به انبیاء دیگه گفتن، به وجود مبارک پیغمبر اسلام صلی الله علیه وسلم هم این پیشنهاد را دادن. در جریان حضرت نوح ذات اقدس اله قصهش را در سوره مبارکه هود به این صورت بیان فرمود، آیه 27 سوره مبارکه هود که قبلا بحثش گذشت این است: فقال الملأ الذين كفروا من قومه، یعنی قوم نوح، ما نراک الا بشر مثلنا و ما نراک اتبعک الا الذين هم اراذلنا بادی الرأی. یه سلسله اراذل و اوباش به تو شما اختار کردن. این اوباش هم چند بار تو نماز جمعه غیر نماز جمعه معنا شده. اوباش الان بار سوم است، مقطع سوم است که در کلمات اجتماعی مطرح میشه. اول یه استعاره حدیثی بود، بعد وارد کلام شد، بعد وارد مسائل اجتماعی شد. اراذل که خب عربی است، این اوباش هم جبع وبش و وبش است. این چرک های رو ناخن، این سفیدی های رو ناخن رو میگن وبش، اوباش هم چرک های دست. در حدیث این کلمه اول به کار رفت، بعد وارد فن کلام شد. شما میبینید در شرح مقاصد دفدادانی میگن قالت الاشاعر کذا، قالت المعتزله کذا، قالت الاوباش کذا. این اوباش یعنی واقعی طرز تفکر مستقیمی ندارن. از حدیث به علم کلام آمد، از علم کلام به مسائل اجتماعی را پیدا کرد، بگن اراذل اوباش چنین گفتن. اونها اوباش رو به کار نبردن، گفتن به این که اراذل دورت جمع شدن، همین افراد رذل و فرومایه. قرآن کریم فرمود اینا فروتن هستن نه فرومایه، اینا متواضعن نه فرومایه. ما هرگز اینا رو رها نمی کنیم. شما میخواد بیاد، شما میخواد نیاد. این رو به ذات اقدس اله وجود مبارک نوح فرمود. تو طرفای اینا رو تر پیشنهاد اینها رو نپذیر. اونا گفتن که ما نراک الا تبعک اراذل الا الذين هم اراذل نابادی الرأی و ما نرا لکم علینا من فضل بل نظنکم کاذبین. بعضی که این پیشنهاد را دادن، وجود مبارک نوح به دستور الهی فرمود یا قوم ارأیتم ان کنت علی بینة من ربی و آتانی رحمتا من عنده فعمیت علیکم ان نلزمکموها و انتم لها کارهون و یا قوم لا اسألکم علیه مالا ان اجری الا علی الله و ما انا بطارد الذین آمنوا. من این مؤمنین رو که ترک نمی کنم، انهم ملاقو ربهم. من اگه اینا رو ترک کنم، اینا در قیامت با خدای سبحان ملاقات میکنن و از من انتقام میگیرن، کیفر میطلبن، اعتراض میکنن. من چه حق دارم این مؤمنین رو ترک کنم؟ ولکنی اراکم قوما تجهلون و یا قوم من ینصرنی من الله ان طردتهم. مگر خدا اینا کرده من این فقرا رو ترک کنم کی به داد من میرسد؟ من از خدا و انتقام الهی نجات میده، مگر میشه ما این رو ترک کنیم؟ این سخنی بود از دیر زمان به انبیا میگفتن. قبلا در سوره مبارکه انعام این مسئله گذشت که ذات اقدس اله در سوره مبارکه انعام آیه 52 به این صورت فرمود، فرمود ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. مبادا اینا که صبح و شام به یاد خدا هستن اینا رو رها کنی. اینا حافظ دینن، اینا مسلمانن، اینا اهل معنا هستن. ما عليك من حسابهم من شيء و ما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. خب این فقرا رو ترد کنی ظلم است بر اینا. دیگران که توانگرن میخوان بیان میخوان نیان. همین معنا را که در سوره مبارکه انعام گذشت، در سوره مبارکه هود گذشت و اختصاصی هم به پیغمبری دون پیغمبر دیگر ندارد، در سوره مبارکه کف یعنی محل بحث فرمود واصبر نفسک مع الذین یدعون ربهم بالغداة والعشی. اولا اینها خیلی هاشون امکانات سادی داشتن، برخی از همه زندگیشون گذشتن با دست خالی آمدن صفنشی شدن تو ایوان مسجد مدینه سکونت کردن. اینا که فقیر نبودن که، البته بعضی ها مشکل مالی داشتن، اما یه عده در مکه خونه داشتن، یه زندگی ساده‌ای داشتن، به عشق اسلام اینا هجرت کردن. اینا وقتی میخواستن هجرت کنن اموالشون تقریبا مصادره میشد. نه تنها اموال غیر منقول را کسی از اینا نمیخرید تا نقد کنن بیان مدینه به خونه بخرن، بلکه اموال منقول اونها را هم نه کسی میخرید نه اجازه میداد اینا جا به جا کنن. اینا با دست خالی از مکه آمدن مدینه که دین حفظ بکنن. کی اینا را تحریک کرد که برید؟ آیه که خدای سبحان نازل کرده فرمود و که ای من دابت لا تحمل رزقها الله یرزقها و ایاکم. فرمود خیلی حریص و آزمند نباشید. آدم همیشه که نمیتونه مثل موش زندگی کنه یا مثل مور زندگی کنه، یه مقداری هم مثل بلبل زندگی کنه، هزار دستان زندگی کنه، مگر این پرنده ها آذوقهشون رو تأمین میکنن؟ این موشه که زیر زمین آذوقه و انبار داره، این موره که آذوقه و انبار داره. فرمود فرق نمی کند، اون موش و موری که آذوقهشون رو ذخیره میکنن خدا رازقه، این بلبلی که اهل پسنداز نیست خدا رازقه. و که ای من دابت که لا تحمل رزقها اهل ذخیره نیست الله یرزقها و یاکم. وقتی این آیه نازل شد، خب همین مؤمنین گفتن خدای مکه خدای مدینه هم هست دیگه، اونی که ما رو در مکه روزی میده تو مدینه هم روزی میده. اینا برای حفظ دینشون با دست خالی از مکه آمدن مدینه، شدن مهاجر. اومد اون انصار جز عرب هایی بودن که مانند سایر اعراب از سوسمار نمی گذشتن و کارشون غارتگری بود، آمدن و یسرون علی انفسهم و لکان و بهم خصاصه، اینجور اهل ایثار شدن. حقوقشون رو، ممکناتشون رو، وسایل رفاهی خودشون رو با اینکه به اونها احتیاج داشتن به همین مهاجر می دادن. هم ذات اقدس اله با اون آیه گفت شما بلبلگونه زندگی کنید، چرا موشمنشی، چرا مورمنشی، بسو باشی. خب او آزاده دیگه، مگر او از فرط روز بیروزی میمیره؟ چون ذخیره نکرده خدا به روزی نمیده. شما هم برید همون جا خدا به شما روزی میده. این آیه که ایه من دابت لا تحمل رزقها الله و یرزقها و ایاکم باعث هجرت مهاجران شد از مکه به مدینه. اون آیه و یسرون علی انفسهم که در باره مردم مدینه است، به قرآن در سوره 8 با جلال و شکوه از مردم مدینه یاد کرد که یحبون من هاجر الیهم، اونا را ساخت. همین عرب بودن که بالاخره با راهزنی زندگی میکردن، الان شدن به یسرون علی انفسهم و رکان و خصاصه. به پیغمبر فرمود اینا قابل تربیتن، اینا حافظ دینن، اینا مربی دینن، اینا حامی دینن، اینا را نرو، حالا اونا میخوان بیان میخوان نیام. واصبر نفسک مع الذین یدعون ربهم بالغداة والعشی. اینا صبح نمازشون رو میخونن، در عشا نمازشون رو میخونن. ای گفتن صبح و شام کنایه از دوام است، اینا دائما به یاد خدا هستن، فی صلاتهم دائمونن، همیشه به یاد حقن. اگر کسی در شبان روز گناه نکند معلومه دائما به یاد حق است. یاد حق بودن این است که انسان را از معصیت باز دارد. فرمود اینها یریدون وجهه، اینا نمیخوان ریاضت بیجا داشته باشه، اینا لوجه الله این دین را حفظ میکنن و از لذائذ میگذرن. اون بیان لطیفی که اهل معرفت داشتن، سید الاستاد مرحوم علامه رضوان الله علیه همون بیان را در مواردی دارن که یکی از موارد ذیل همین آیه سوره کهف، ذیل یریدون وجهه هست. فرمود و بودن وجه چیزی که توجه به الاولیا و مانند اون. ما با اسمای حسنای الهی روبروییم، اگر خواستیم با خدا سخن بگوییم، با الله، با رحمان، با رحیم، با حی، با قیوم، با امثال ذالک رو کار داریم. این الفاظ رو میگوییم، یک معانیش در ذهن ما هست، دو این معانی را نمی پرستیم، سه این معانی را حاکی مصداق خارجی میدونیم چهار، از مصداق خارجی خبری نداریم پنج، فقط میدونیم هست و این معانی خدا نیست، الله مفهومی است حاکی اون ذات. این الله که مفهوم است به حمل اولی الله است، به حمل شایع مفهوم ذهنی است که انسان او را درک میکند، در حوزه نفس انسان جا میگیرد و مانند آن. این مفاهیم حاکی از اون مصداق است. ما اجمالا یقین داریم مصداقی در خارج هست، اما اون چیست؟ او به ذهن، او که ماهیت نیست. اگه ماهیت بود اون چرا که ما میفهمیدیم این همون شی خارجی است. الان درخت یا فرون حیوان، جانور یا فرون معدن، اینا ماهیت هم کاملا به ذهن میان. اون کسی که مهندسی کشاورزی است واقعا درخت را میفهمد، لذا همه بیماری های درخت تشخیص میده، راه قلمکاری را میدونه، راه بوستانسازی را میدونه، انهای کود را تشخیص میده، بیماری های درخت را تشخیص، درمان های درخت هم تشخیص میده. این آقای مهندس کشاورزی حقیقت درخت را فهمیده. حالا ممکنه بعضی ها متوجه نشن، ولی بعضی میفهمن. تو معدن شناسی این طوره، تو هوا شناسی این طوره، تو زمین شناسی این طوره، تو ستاره شناسی این طوره، علوم این طوره. اما اگر ماهیت نبود و مفهوم بود، از حقیقتی ما مفهوم گرفتیم، نه ماهیت، نه مفهوم به خارج می رود، نه خارج به ذهن می آید. هم انقلاب مفهوم محال است، هم انقلاب خارج محال. ماهیت در هر دو بها وجود دارد، یعنی هم در ذهن می آید و هم در خارج. اون بزرگوار که گفت لشیء غیر الکون فی الاعیانی کون به نفسهی لدر ازهانی، اون درباره ماهیت است که واقعا انسان به واقعیت اشیا راه پیدا میکند در بخش ماهیت. مفهوم را که انتزاع کرد شناخت، مفهوم هرگز به خارج نمی آید و خارجم هرگز به ذهن نمی آید. ذات اقدس الهی حقیقتی است نامتناهی، یک، و بسیط، دو. اگه حقیقتی نامتناهی بود و بسیط بود، جز ندارد تا ما بگیم ما به اندازه خودمون او رو میشناسیم، لذا اون هویت محض به هیچ وجه تحت ادراک کسی نمی آید. اما اسمای حسنای او که بیانگر او هستند به عنوان وجه الله، اونها را هر کسی به اندازه، چون اسما حسنا تعیناتی هم، یه کسی خدا را از راه علم میشناسه، یه کسی خدا را از راه قدرت میشناسه. در هویت مطلقه نه تنها مصداقاً عین همان، مفاهیم هم اونجا عین همان. چگونه مفهوم عین هم میشه ولی مترادف نمیشه، بحث خاص خودش داره. اونجا هر چه هست یک نور نامتناهی است ولا غیر. بیان لطیف سیدن استاد رو مراجعه کنید، در زیل همه یوریدون وجهو، بعضی که وجه الله را معنا کردن، اسماء الهی را اشاره کردن و بودن و اما ذات المتعالیتو فلا سبیل الیها، به کنه ذات کسی راه ندارد. کنهش با بعض یکیست، نمی شود گفت که ما به کنه ذات راه نداریم، ولی به مقدار خود خدا را بشناسیم. خب او مقدار نداره، او کنهش با بعض یکیست، او اولش با آخر یکیست، او ظاهرش با باطن یکیست، او جلالش با جمال یکیست، یا همه یا هیچ، همه فقط مرا خودشه، سهمی برای ما نیست. برای کسانی که تو این رشته کار کردن یه امر بیان و رشدیست که ذات الهی در دسترس احد نیست. و این که احیانا گفته می شود هر کس خدا را به اندازه خود می شناسد، بحثای قبل هم داشتیم، تشبیه می کنم، تشبیه معقول به محسوس، مثل این که آفتاب وقتی در برابر آینه ها قرار می گیرد، آفتاب با تمام حقیقت خودش نشون می ده، منتها این آینه به اندازه خود آفتابو به ما نشون میده، نه اینکه این آینه رفته بالا به اندازه خود معرفت گرفته. یه وقت هستی کسی کنار اقیانوس میره، یک کاسه دستش است، میگوید من به اندازه کاسه از این اقیانوس آب گرفتم. این صحیح است، بلکه اقیانوس مرکب است، اجزا دارد، کرانه و کنار او غیر از سطح او، سطح او غیر از عمق اوست، میشود از یک گوشش یه ذره آب گرفت. اما ذات اقدس اله که این چنین نیست، جزئی داشته باشه، سطحی داشته باشه، ظاهری داشته باشه، غیر از باطن، باطنی داشته باشه، غیر از ظاهر. اگر بسیط الحقیقه بود، بسیط محض بود، نمیشود گفت من یک قدری از خدا را شناختم. بنابراین اگر قدری هست، چون خدای سبحان با تمام هویت تجلی کرده است، این شخص که آینه معرفتی در دست اوست، در حوزه خودش، نه در حوزه خدا، خدا را به اندازه خود میشناسد، نه اینکه رفته بالا مثل اقیانوس از خدا به اندازه خودش معرفت گرفته باشد. فرمود یریدون وجهه، و این جمله را حتما مراجعه کنید که تعبیر لطیف سید الاستاد این است که و اما ذات المتعالیتو فلا سبیل الیها، به ذات احدی راه ندارد با اسمای حسنا. اسمای حسنا را هم و اون روایت نورانی که مرحوم صدوق رضوان الله در کتاب شریف توحیدش خلق کرده، اونجا فرمود که مبادا کسی اسما را عبادت کند، این میشه الهاد. اسما را با مسما بخواد عبادت کند میشه شرک، بلکه اسما را حاکی قرار میدهد، اون محکی که بالاجمال برای ما معلوم است همون معبود ماست و همون خالق ماست و همون مقصود ماست و مانند اون. ولا تعد عینا که انهم تريد زینت الحیات الدنیا، فبود مبادا چشمت از اینها منصرف بشود. برخی ها گفتن به این که خود ادا یعدو متعدیست، یعنی تعدی کرده، تجاوز کرده، باید عینک گفته بشه نه عیناک. اما این قرائتی که معروف است درستم هست، و این است که چشمت تجاوز نکند، مبادا چشم صرف نظر کنی، چشم پوشی کنی، اینا رو نبینی، سرمایدارها رو ببینی، این کار رو نکن. لا تعدو عیناک، یعنی چشمانت عداوت نکند، نه عداوت یعنی دشمنی، یعنی تعدی نکند، چشمت از فقرا تعدی نکند به طرف اغنیا که اونا رو ببیند و اینا رو نبیند. و منظور تو از چشم پوشی از تهی دستان و چشمندازی به توانگران این باشد، تورید و زینت در حیات دنیا، این کار رو نکن. در بخشای دیگر فرمود به این که به این سمت نگاه نکن، لا تمده نعینه که الام و متعنا به ازواج من هم زهرت الحیات دنیا. در این آیه سوره مبارک شب فرمود چشمت، چشمانت از تهی دستان جدا نشود. در اون بخش های دیگری که در سایر سور هست به خواست خدا خواهد آمد، این است که سرمایه سرمایدارها را، زر زرندوزان را نگاه نکن. لا تمدن عینی که الا ما متعنا بهی از زاج من هم زهرت الحیات دنیا. هم از این طرف نهی کرده، هم از اون طرف نهی کرده، هم فرمود از فقرا چشم پوشی نکن، هم فرمود نسبت به زرندوزی زرندوزان چشمندازی نکن. تعبیر لطیفی که مربوط به اون آیه است این است که فرمود این شکوفه است، اصلا دنیا برای کسی میوه نمیده، میوه میخواهید قیامت به بهش. شما قالب این سرمایه‌دارا رو که میبینید، اینا بین حفظ موجود و طلب مفقود در فشارن، این عذاب قبر برن، قبل از اینکه بمیرن یه عذاب درونی دارن، تمام تلاش و کوشش رو اینه که اون چه دارن حفظ بکنن، اون چه ندارن فراهم بکنن. بین این دو جدار پرس شدن، بین حفظ موجود و طلب مفقود، هنوز به موجودیت موجود نرسیدن و کام نگرفتن، به اون مفقود دسترسی پیدا نکردن، نودی فیکم بالرحیل، با درخت بربندن. لذا قرآن فرمود این زر و این متاع دنیا برای هیچ کس میوه نمی شود، فقط شکوفه است. همه شما کم و بیش می دونید تو منطقه های سرسیری ایلاقی درخت رشد نمی کند مگر درخت های جنگلی بی ثمر. اگر یه درخت میوه‌ای قرض کردن، این درخت میوه‌ای در بوهبوهه تابستان که هوا گرم است شکوفه میدهد، اما پاییز زودرس میرسد این شکوفه ها را میریزند. همین در این منطقه های ییلاقی سرسیر میوه و عمل نمیاد. فرمود ما که اینجا را خلق کردیم، اینجا شبیه منطقه های قطبیه، خیلی سرده، اینجا برای هیچ کسی میوه نمیشه، فقط شکوفه میشه. نفرمود تا تمدن عینه که الی ما متعنا بهی ازواجا منهم ثمرت الحیات الدنیا یا فاکهت الدنیا. فرمود زهرت الحیات، زهر شکوفه، ازهار یعنی شکوفه ها، زهر و روی که کتاب مرحوم سید نعمت الله هست یعنی شکوفه بهار. این زهر و زهره مثل تمر و تمره است که اون تا برای وحدته، زهرتل حیات دنیا مثل تمره است. فرمود این رو مطمئن باشید، چه حوزه چه دانشگاه، کسی به سراغ نخود سیاه بره بخواد، چه از آخوندی چه غیر آخوندی، بخواد بازی در بیاره، چیزی گیرش نمیاد. بالاخره اینجا جای میوه نیست، جای میوه تو بهشت است، اینجا جای طهارت روح است و قداست روح است و وارستگی. اگر انسان اینجور شد اونجا بهش میوه میدن. بر تقدیر فرمود این کار را نکنی که تورید و زینت الحیات دنیا. برای اهمیت مطلب، هم جریان مؤمنان وارسته را به عظمت و جلال و شهود کرد، فرمود اینها به یاد خدا هستند، بالغدات و الاشی، اینها به یاد خدا هستند، یریدون وجهه، این جلال و عظمت این فقرای مؤمن. حالا شأن نزورش درباره سلمان و ابوذر و اینها تطبیق کردن، اون سر جاش محفوظ است، موردم که مخصص نیست، اینم از مصادیق بارز این شأن نزول. فرمود وصف نفس که معلدین یدعون ربهم بالغدات و الاشی یریدون وجه او دو. بعد بود ولا تا این امرهای است برات بین ولا تا دو اینا که انهم به طرف از اینا چشم ببوشید، دیگری نگاه بکنی که تورید و زینت الحیات دنیا که لهو و لهب بیش نیست. یک این زینت حیات دنیا رو بخوای بکنی، دنیا رو در بخشای دیگر مشخص کرد که این شکوفه است، میوه عائد اونها نمیشه، چه رسد به تویی که بخواید به اون سمت گرایش داشته باشی. تورید و زینت الحیات دنیا، این کار رو نکن. ولا توت من اغفلنا قلبه و ان ذکرنا. اونا پیشنهاد دادن که این فقرا رو از مسجد بیرون کن ما بیایی، همون میخواد بیاد میخواد نیاد، راه برای همه بازه، چرا من اینا رو بیرون کنم؟ اینا غافل القلب هم، همون ما قلب اینها رو غافل کردیم. ما قبلا مستحضرید که ذات اقدس الا قلب همه را بر اساس فالهمه ها فجوره ها و تقوه ها روشن کرد، قلب کسی را غافل نکرد. اما وقتی کسی اون الهام الهی را نادیده انگارد و کتاب خدا را برای زهرش بیندازد، برابر اون چه که در سوره مبارکه صف فرموده است با اونها عمل بکند. در سوره مبارکه صف آیه 5 به این صورت فرمود به این که فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم، وقتی اینها زیغ و انحراف و کجروی و کجراه و بیراه روی را ادامه دادن، ذات اقدس اله هم قلب اینها را منحرف کرد. انحراف قلب اینها هم نظیر این که یهدی من یشا و یذل من یشا بطن و ما یذل و به الا الفاسقین، یه امر وجودی نیست. انحراف، کجروی، کجراهه یه امر وجودی نیست که خدا نازل بکند به کسی بدهد. ذات اقدس اله بشر را در این صراط مستقیم آفرید و اگر اهل دیانت باشد بخواهد بلغزد، خدای سبحان او را تأیید می کند. اما اگر چندین بار بی اعتنایی کرده است، نه ندای فطرت را گوش داد، یعنی ما الهمه الله را گذاشت کنار، نه ندای شریعت را از بیرون گوش داد، یعنی ما انزله الله را گذاشت کنار، و از ذات اقدس اله فیض خود را از این می گیرد. وقتی فیض خود را از او گرفت، او تو کجراه ادامه می دهد. همون فلما زاغو ازاغل له غروب هم و ازاغه خدا هم همینه، نظیر ما یفته الله من رحمتن فلا ممسک لها و ما یمسک فلا مرسل لها. چیزی به عنوان زلالت یا غفلت یا زیغ وجود ندارد تا خدا اونها را نازل کند. همین که لطف خود را نداد، انسان بیراه می رود.